ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عباس عراقچی میگوید 5 به علاوه 1 باید بین پی ام دی و برجام یکی را انتخاب کند. ترکیه گفته‌های خلبان بازمانده از هواپیمای ساقط شده روسی را تکذیب کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، قاسم سلیمانی چند روز پیش در اطراف حلب زخمی شده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید بین پی ام دی و برجام یکی را انتخاب کند. او شامگاه چهارشنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت تغییرات در عراق و فروش اورانیوم منوط به بسته شدن موضوع پی ام دی از سوی شورای حکام شده است و اگر این اتفاق صورت نگیرد اجرای برجام متوقف می شود. عباس عراقچی بسته شدن پرونده پی ام دی را از جمله تعهدات گروه 5 به علاوه 1 عنوان کرد و بازماندن گوشه ای از موضوع پی ام دی را به معنای آن دانست که ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل نخواهد کرد. به گفته یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته روز 15 دسامبر برابر با 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه می شود. مقام‌های ترکیه با انتشار نواری صوتی اظهارات خلبان بازمانده از هواپیمای ساقط شده روسی را تکذیب کردند. پیشتر کنستانتین موراختین، خلبان جنگنده ساقط شده، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود که این هواپیما مطلقاً وارد حریم هوایی ترکیه نشده و نیروهای ترکیه نیز هیچ گونه هشداری به آنها ندادند. ساعتی بعد ارتش ترکیه نواری صوتی به طول 1 دقیقه و 40 ثانیه منتشر کرد که بیشتر آن نامفهوم است، اما دست کم در یک جا فردی به زبان انگلیسی میگوید فوراً مسیرت را تغییر بده. در پی سرنگون شدن جنگنده سوخوی روسیه توسط جت‌های F-16 ترکیه، تنش در روابط دو کشور بالا گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در جریان درگیری‌های سوریه جراحت‌های سطحی برداشته است. در پی انتشار اخباری مبنی بر زخمی یا کشته شدن قاسم سلیمانی در درگیری‌های اطراف حلب، هفته گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این فرمانده نظامی در سلامت کامل است. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است و همچنین یک مقام امنیتی در سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند که قاسم سلیمانی چند روز پیش جراحت‌های سطحی برداشته است. بنابر برآوردهای ارتش آمریکا، ایران نزدیک به 2000 نیروی نظامی در سوریه دارد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حضور نیروهای این کشور در سوریه تنها با اهداف مستشاری است. زلزله نسبتاً شدید بامداد پنجشنبه مناطقی از شمال استان خوزستان را به لرزه درآورد. مرکز تحقیقات لرزه‌نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را 5.3 ریشتر و کانون آن را در نزدیکی مسجد سلیمان اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه در 47 دقیقه بامداد پنجشنبه روی داد و ساکنان مسجد سلیمان به خیابان‌ها هجوم آوردند. این زلزله در اکثر شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز، دسفول، شوش و اندیمشک نیز احساس شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از سازمان امداد و نجات هلال احمر، این زلزله هیچ گونه خسارت مالی و جانی در پی نداشته است. و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شرکت در انتخابات آتی مجلس خبرگان که قرار است 7 اسفند برگزار شود، اعلام آمادگی کرد. هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار با شماری از دانشجویان دکترای رشته علوم سیاسی گفت انتخابات اسفند یکی از سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی است و من هم انشاءالله می آیم. پیش از این شماری از اصولگرایان از جمله احمد جنتی و احمد خاتمی، دو عضو مجلس خبرگان رهبری، درباره تلاش عده‌ای برای برهم زدن ترکیب فعلی این مجلس هشدار داده بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام آمادگی کرده برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان. بنیامین صدر درباره احتمال نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی و فضای پیش روی انتخابات خبرگان رهبری گزارش تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی که نامی آشنا در نظام جمهوری اسلامی است، آنچنان که ایرنا گزارش کرده، خبر داده که برای انتخابات پیشروی مجلس خبرگان نامزد می شود. مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه انتخاب و در صورت لزوم برکناری رهبر حکومت را بر عهده دارد. نامزدهای شرکت در انتخابات خبرگان باید مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند. با این اوصاف آیا آقای هاشمی رفسنجانی از سد تایید شورای نگهبان خواهد گذشت؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید
احتمال اینکه رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان اساساً فرصت نقش آفرینی رو پیدا نکنه و بهش اجازه برای شرکت در رقابت داده نشه احتمال درخوری بوده و همچنین به تدریج در هفته های گذشته بیشتر شده. اما به هر حال باز با توجه به سابقه رفسنجانی و اینکه در رأس هرم قدرت هم مصلحت این رو میبینن که رفسنجانی به شکل کامل حذف نشه ولی ضعیف باقی بمونه، میشه گفت که خب احتمال اینکه تایید صلاحیت بشه به طور نسبی بیشتر هست. ولی باز یکی از حوزه‌هایی که میتونه برای رفسنجانی مشکل آفرینی بکنه و امروز در سخنان رهبری هم خیلی مشهود بود مسئله فتنه نفوذ هست. یعنی این عمان گفته میشه که به هر حال امروز غرب در دوره پسا توافق هسته‌ای توجه زیادی بر روی تغییر ذهنیت نخبگان حکومتی قرار داده. ممکن هست که این دلیل هم مطرح بشه. باز اشارات و علائمی هم در موضع‌گیری های احمد جنتی که به هر حال مهمترین فرد در تصمیم‌گیری های مجلس خبرگان هست در این زمینه دیده میشه.
با توجه به نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، برخی دیدارهای خاص بین اشخاص و جریانها نیز میتواند حامل پیام یا تلاشی باشد. برای مثال دوشنبه شب حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به دیدار آیت الله جوادی آملی از روحانیون سرشناس ایران رفت، دیداری که درباره جزئیات آن و موضوعات مطرح شده هنوز خبری منتشر نشده است. اما آنچنان که علی افشاری میگوید، این دیدار را میتوان در راستای تلاش برای شکلگیری یک جریان خاص در انتخابات‌های پیش رو ارزیابی کرد.
با قطعیت نمیشه گفت که دیدار حسن خمینی با آیت الله جوادی آملی صرفاً ویژگی اون رایزنی رو داشته برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، ولی این احتمال به اساس احتمال درخوری هست. یکی از سویه‌های وضعیت خاص مجلس خبرگان پنجم هست که احتمال داره جانشین رهبری رو تعیین بکنه. رفسنجانی هم به نظر میشه رفسنجانی و ائتلافی که اون در اون حضور داره و حسن خمینی هم که چهره‌های مهم این ائتلاف هست که میخوان جریانی رو هم در انتخابات مجلس خبرگان شکل بدن که خواستار خروج مجلس خبرگان از عملکرد خونسا و تشریفاتیش در دوره‌های قبلی باشه و اینجا هست که حساسیت‌ها بیشتر میشه هر سمت رفسنجانی و هم جریانی که در ائتلاف با اون میخواد در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنه.
عباس کعبی از اعضای پیشین شورای نگهبان نیز روز سه‌شنبه گفته است که درس خارج فقه داشتن لزوماً به معنی تایید صلاحیت در خبرگان نیست. اظهار نظری که به گفته علی افشاری ممکن است که مراد و منظور آن حسن خمینی نوه آیت الله خمینی باشد.
صرف این که مثلا اون درس خارج فقه در حوزه علمی‌فهم داره، اغلب هم مراجع و هم بر صورت شخصیت‌های روحانی درجه یک اجتهاد اون رو قبول دارن، این عامل به تنهایی کافی نباشه برای شرکت اون در انتخابات مجلس خبرگان که فقط محدود به حسن خمینی نیست. چون به هر حال ممکن هستش که اونها یک تقاضایی رو مطرح بکنن یا مشوق برخی از مدرسین حوزه علمی قم بشن که جزو شاگردان تراز اول مراجع سنتی هستن یا مراجعی که مثل آیت الله وحید چندان همسویی با سیاست‌های رهبری ندارن، بخوان تشویق کنن که اینها در انتخابات شرکت کنن. خب اونها به لحاظ خبرویت فقهی برجستگی دارن، جزو مدرسین کلاس‌های درجه اول حوزه هستن و حرف کعبی میتونه فقط از حسن خمینی این افراد رو هم هدف قرار بده. به نظر میرسه که این برخوردها هم میتونه بخشی از سیاست‌های محدود کننده و مهار کننده برای انتخابات مجلس خبرگان باشه که پیش‌بینی میشه یکی از شاید سخت‌ترین دوره‌ها باشه برای اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان.
انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی. 22مین جشنواره تئاتر ایرانی با اجرای شعر و موسیقی و آواز شامگاه گذشته در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان گشایش یافت. اولین اثر نمایشی این فستیوال پنج روزه نمایشی است با نام من فرخنده هستم که به مناسبت کشته شدن فرخنده دختری افغان در کابل اجرا شد. به مناسبت در همین باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه بانو که به تازگی 15مین سالگرد فعالیت خود را در آلمان جشن گرفت، اولین گروهی بود که به سرپرستی مریم آخوندی بر صحنه ظاهر شد و شماری از ترانه‌های بومی و محلی ایران و آلمان را اجرا کرد. یاسمین دختری از نسل دوم مهاجران ایرانی هم که در حال حاضر سرگرم تحصیل در رشته ایران شناسی در دانشگاه برلین است، قطعاتی را با پیانو نواخت و آنگاه نمایشنامه‌ای به صورت رقص تئاتر با نام من فرخنده هستم، کاری از سیما سید، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان، بر صحنه نشست. در آغاز بهار امسال شماری از مردان متعصب و افراطی در شهر کابل با این ادعا که فرخنده نسخه‌ای از قرآن را سوزانده، او را ابتدا در ملأ عام با خشونت کشتند و سپس پیکرش را به آتش کشیدند. سیما سید، کارگردان این اثر نمایشی، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به انگیزه خود در پرداختن به این ماجرا اینطور گفته:
معتقدم در کشورهای دیکتاتوری مذهبی، به خصوص در کشورهای اسلامی، تنها ترور و جنگ دشمن زنان نیست، بلکه اونها دشمنان دیگه‌ای هم دارن. همسایه ها فرخنده رو کشتن، یه عده فیلم گرفتن، بقیه هم نگاه کردن، درست مثل کشور خود ما که خیلی ها میرن اعدام ها رو نگاه میکنن. و فرخنده سمبوله برا من. مسلماً وقتی که فرخنده کشته شد یه حرکت به وجود آمد. زنها برای اولین بار در افغانستان یک تابو رو شکستن و تابوت او رو دست گرفتن. در اسلام حرامه، اجازه نیست که زن دست به تابوت بزنه، ولی اونها اجازه ندادن که مردها بگیرن و این تابو شکنی رو کردن و اعتراض کردن. این خیلی برای من تکان دهنده بود و به این دلیل مثل هر سال من دوباره دلم میخواد که در رابطه با زنان و فشاری که بهشون هستش صحبت بکنم.
فرم اجرای برنامه چگونه است؟
این رقص تئاتر به نام فرخنده یک رقص سولو هست. در صحنه اولش نمایانگر به قتل رسوندن و ترور و خشونتیه که به فرخنده میره و دستی که به طرف مردم دراز میکنه و کوششی که میکنه هر بار بلند شه و خودش رو توضیح بده و هیچ فرصتی نمیکنه. قسمت دوم این رقص تئاتر فرخنده این هست که رقصنده کوشش میکنه که با مردمی که اونجا نشستن و دارن نگاه میکنن ارتباط برقرار کنه، توی جمعیت بره و ببینه که آیا اونها حاضرن دستش رو بگیرن. بخش سوم این هست که فرخنده لباس رزم میپوشه، سمبل زنانی میشه که برای فرخنده بلند میشن. این مجموعه این رقص تئاتر هستش که ما اسمش رو فرخنده گذاشتیم به عنوان یک سمبل برای زنی که مورد خشونت قرار میگیره. این خشونت فاناتیسم هست، عقب موندگی هست که اعمال میشه از مرد همسایه، از فروشنده سر کوچه و مردها و زنانی که می ایستن و نگاه میکنن و هیچ حرکتی انجام نمیدن و در ایران خود ما هم انجام میشه. و من دلم میخواد که همراه این زنا فریاد بزنم و بگم که نگاه کنین، چشماتون رو باز بکنین، ببینین و عکس العمل نشون بدین.
نمایش رقص تئاتر فرخنده به وسیله بیبیانا خیمنس، رقصنده تحصیل کرده از کولومبیا، اجرا شد. 22مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن از امروز تا یکشنبه آینده 10 اثر نمایشی دیگر را هم از آلمان، فرانسه، انگلستان و سوئد به صحنه می‌برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدی شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه به زودی از رادیو فردا.